Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years guaranteed on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome with autopay plus taxes and fees guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local DC Verizon store today. $20 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.
This is an ad by BetterHelp. What comes to mind when you hear the word gratitude? Maybe it's a daily practice, or maybe it feels hard to be grateful right now. Don't forget to give yourself some thanks by investing in your well-being. BetterHelp is the largest online therapy provider in the world, connecting you to qualified professionals via phone, video, or message chat. Let the gratitude flow. Visit BetterHelp.com today to get 10% off your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
When the energy is high and the music is right, pushing past your limits becomes that much easier. Take a reggaeton run or strength class on the Peloton tread, and you'll quickly see why these are the workouts you've been searching for. Every day brings new challenges from expert coaches who train and speak the same language as you do. Level up your workouts with Peloton Tread. Find your push, find your power. Peloton. Visit onepeloton.com.
ملتی که تاریخ نمیخواند،
ملتی که تاریخ نمیخواند،
محکوم است به
اینکه، محکوم است به اینکه
کلی قصه بامزه،
کلی قصه بامزه را
از دست بدهد،
از دست بدهد.
جاده قدیم،
جاده قدیم،
جاده قدیم،
جاده قدیم،
جاده قدیم.
باشه بابا. بفرمایید، بفرمایید. این دومین قسمت از ویژه اپیزودهای جاده قدیمه. توی قسمت اول جاده قدیم عرض کردم که مهاجران آریایی از شمال دریای خزر یا کاسپیان اومدن پایین، پر و پخش شدند. اینا از یه قوم که نبودن، هر کدومشون از طایفه‌ای بودن. جاگیر که شدن گفتن یه پادشاهیمون نشه. میشه دیگه. ولی در واقع اینا پادشاهی هم نداشتن، شاهک داشتن. جومونگ بود از 100 نفری امپراتوری واس خودش درست کرده بود، اینا همچین حالی داشتند. یکی از اولین تمدن‌ها ایلام بود که ماجراش رو تو قسمت اول گفتم. حالا هم قراره بریم تو دل تمدن ماد. قبلش ولی چند تا نکته بگم. اول اینکه ویدیو جاده قدیم‌ها همزمان با انتشار اپیزود تو کانال یوتیوب نیوگپ منتشر میشه، میتونید تماشا کنید. بعدش اینکه یکی از مخاطبان راستین و قفلی اومد گفت که استاد از مباحث جاده قدیم که امتحان می‌گیرید؟ ببین من از اوناش نیستم که خبر بده بعد امتحان بگیره. هر لحظه ممکنه بگم برگی بکنید از وسط دفترتون، اسمتون رو بالاش بنویسید، امتحان. سوال هم بود آخر جلسه. اتفاقا آخر جلسه اول بعضی از دوستانم اومدن ایراد گرفتن که چرا گفتین مهاجران اومدن سمت ایران، ایران کجا بود؟ راستم میگن، منظور این بود که یعنی اینا اومدن این سمتی که الان ایرانه. یعنی ایرانی وجود نداشت اون موقع، کشوری به اسم ایران نبود که. ای بابا اینجور سوالا بپرسید باهاتون لج میکنم، کشکی نمره کم میکنم. دیگه بریم سراغ کارمون. یکی از این شاهکا که گفتم اسمش دیاکو بود. معروف شده بود که توی دهکده خودش خیلی به عدالت رفتار میکرد و همه دهکده در امن و امانه. کم کم از دهات اطراف هم میومدن که دیاکو قضاوت کنه براشون. اینه که بازارش گرم شد. دیاکو دیگه دید خیلی شلوغ پلوغ شده، گفت ولم کنید بابا، اون کارا دلی بود، الان دیگه خیلی شلوغش کردید، برید خونهاتون، میخوام استراحت کنم. دیاکو کشید کنار و یکم که گذشت ملت دیدن سنگ رو سنگ بند نیست، دزدی و بی‌نظمیه که همه جا رو برداشته. یه دونه گوسفند 3 تا صاحب داره، یه زمین از هر طرفش یکی ادعای مالکیت داره، یه بچه 3-4 تا پدر و مادر. که مردم اومدن در خونه دیاکو که تو رو حضرت عباس بیا کارو دست بگیر بود، دهنم سرویس شد. دیاکو گفت ببین دیگه اون روش قبلی جواب نمیده، اگه میخوان که قشنگ شاه بشم و قلعه و بساط درست کنم و حکومت را بندازم، وگرنه که نمیصرفه، یعنی خریدش بیشتر پام در اومده. این شد که قبایل متحد شدن در محلی که بهش میگیم همدان و اون روزا بهش میگفتن حکمتانه. اولین پادشاه رسمی قبایل ماد به کرسی نشست. حکمتانه یا همون اکباتان به معنی محل اجتماع یا شهری برای همه است. این نامگذاری داره میگه که طایفه های ماد متحد شدن اونجا. یه اکباتان هم داریم تو تهران که اونم اتفاقا میگن خودمختاره. نمیدونم این مریم حاجی بنده اونجا زندگی میکنه، همکار جاده قدیم، یادم باشه ازش بپرسم. توی قسمت اول گفتم که ایلام و آشور یه سره داشته می زدن تو سر و مغز هم. دیاکو ولی وارد قضای اونا نمی شد، زوم کرده بود رو مملکت خودش. بهترین کار هم همینه، یعنی هر کشوری که به جای سرویس کردن دشمن و دشمن تراشی بره بچسب به مملکت خودش، سبزبخت میشه. برای دیاکو هم همین شد، یک حکومت قشنگی رو انداخته بود که بیا و ببین، یه جوری که تاریخ نگارها همدان رو همپایه با آتن توصیف کردند. دیاکو عاشق دو تا چیز بود، عدد 7 و پیاز. مجتمع پادشاهی رو طوری درست کرده بود که 7 تا دیوار متحد المرکز داشت، یعنی 7 دیوار هر کدومش یه رنگ خاصی هم بود. دیوار اول که دیوار بیرونی بود سفید بود، یعنی شما از بیرون فقط نما سیمان سفید میدیدی. دومین دیوار به رنگ سیاه بود، سومی به رنگ سرخ تند، چهارمی آبی رنگ، پنجمی سرخ باز، احتمالاً یعنی صورتی، سلقه دخترش بوده احتمال. ششمین دیوار به رنگ مسی و هفتمین و درونی ترین دیوار طلایی رنگ بود، یعنی رنگ بندی داشت قضیه. اینو رنگ آمیزی در بابل نشانه 7 پیکر آسمانی، یعنی خورشید، ماه، تیر، ناهید، بهرام، هرمز و کیوان بود. قصر پادشاه هم به همراه گنجینه هاش داخل آخرین دیوار بود، یعنی خودش رفته بود اون ته ته. هرودوت گفته دیاکو به این دلیل رفت توی این قلعه هفلایه که میخواست از مردم دور باشه و نبیننش. دستور داده بود مردم رو به حضورش راه ندن، فقط تکست. ما درونگرها بد کوفتی هستیم. حالا نگاه نکن تو این آپارتمان و این وضعیت دیوارسازی تقریبا 10-12 تا خانواده کنار هم داریم زندگی میکنیم عملا، ولی امکاناتش رو مثل دیاکو داشته باشیم واقعا بد کوفتی میشیم. دیاکو دستور داده بود هیچ کس حق نداره در حضور شاه بخنده یا توف کنه. دستور عجیبیه، یعنی حالا میگیم کسی جلوش نیشش رو باز کنه بخنده یه جورش میشده منطقیه، ولی دیگه توف رو درک نمی کنم. یعنی اون دوره احتمالاً مردم را برا توف مینداختن، چه صفتی، چه کاریه. گذشت و ساراگون شاه آشور که یه ازدواجی هم کرده بود با مادها، اوقاتش تلخ شد سر جریانات فامیلی، پاشد اومد ماد که یه زهر چشمی بگیره، به قول خودش اوضاع حکمتانه رو هم سر و سامون بده. چه سر و سامونی آخه، دارن زندگیشون رو میکنن، اصلا اوضاعشون افتضاحه، به شما چه مربوطه آخه، سر پیازی یا ته پیازی. حالا به هر حال اومد تا به مرکز پیازه هم رسید، مرکز پیاز یا همون قلعه دیاکو. دیاکو رو اسیر کرد و برد با خودش. اینه که با فامیل ازدواج نکنید، نه با پادشاه دیگه ازدواج نکنید، چه بدونم، هر کار دلتون خواست بکنید. حالا معلومم نیست چطوری آشوری ها از این 7 دیوار رنگ و رنگ رد شدن و رسیدن به دیاکو و گفتن دیدیمت بیا بیرون، ولی خب به هر حال اومدن دیگه. آشوری ها دو تا عادت زشت داشتند، یکی این که فرنی رو با شکر می‌خوردند، دوم این که هر کی رو می‌گرفتن درجا می‌کشتنش. دلرحم بودن، کسی رو بلا تکلیف نمی‌ذاشتن، می‌کشتن. ولی نمی‌دونم چطور شده که دیاکو رو نکشتند، جونش رو بخشیدند و به همراه قبیلش فرستادن به حما، یه جایی که الان شده سوریه. بنابراین دیاکو بعد از 52 سال پادشاهی رفت به کارش. این شد که سرزمین ماد با مدیریت جدید خراج‌گزار آشوری ها شد. حامی این قسمت چاپاره. اسم چاپار هم جالبه که برمیگرده به چند هزار سال پیش. هخامنشیان برای ارسال نامه و چیز میزاشون از چاپار استفاده میکردند که در واقع فشار و اسباشون بود. یعنی این کار پست یک کار خیلی خیلی قدیمی به حساب میاد تو ایران. حالا چاپار دیگه برای ارسال محصولات از اسب استفاده نمیکنه. حمل و نقل زمینی، هوایی، بین المللی، صادرات و واردات با چاپار خیلی سریع و راحت شده. 400 تا هم نمایندگی دارن داخل کشور. یه سری امکانات جالب دیگه هم دارن، مثلا چاپار پلاس که ویژه تهرانه. محصولات رو یه روزه توی تهران به این شلوغ پلوغی به دست گیرنده میرسونن. یا مثلا امکانات ویژه‌ای برای کسب و کارها دارند. از این قرار که فقط محصول رو تولید کنید و بقیه‌اش رو بسپرید به چاپار. نرم افزار تجارت آنلاین رو کنترل می‌کنید و دیگه همه کارها پیش میره. یعنی انبارداری و دپو و بسته‌بندی و ارسال به عهده چاپار میشه. سایت چاپار رو اگه نگاه بندازید همه اطلاعات درباره‌شون اونجا هست. چاپار. دیاکو یه پسر داشت به اسم فرورتیش. فرورتیش هم به همراه خانواده تبعید شده بود تو سرزمین آشوری‌ها و اونجا بزرگ شده بود. پیگیر احوالاتشون هم بودن. ماشاءالله مردی شده. درسش چطوره؟ اذیت که نمی‌کنه. بزرگتر که شد آشوری‌ها گفتند خب این همدان و خومر رو بدیم دست همین بچه. کی بهتر از این؟ هم زیر دست خودمون تربیت شده، هم نمکگیرمونه. دیگه حمله نمی‌کنه به خودمون. اینا آدمن، مثل ما که نیستن که. فرورتیش هم توی مراسم تودی و معارفه گردنش رو کج کرده بود، فقط چشم چشم میکرد. ولی همین که فرمانده همدان شد بنا کرد به شاخشونه کشیدن برای آشوری ها. کم کم وارد جنگ هم شد با آشوری ها. سرزمین ماد رو از چنگشون در آورد. ماد رسید به همون مرز قبلی، ولی فرورتیش آتیشباره دلخوش به این مقدار نبود که. از اون ور یه دعوای خانوادگی هم بین آشوری ها افتاده بود. اینم گفت بهترین موقع است، این وقتشه. میوه رو به وقتش چیدی؟ چیدی. نچیدی میگنده رو درخت. حمله کرد که آشور رو بگیره، ولی دهنش سرویس شد. این کار انگیزشی همینه دیگه، اینجوری میشه. یه اشتباه محاسباتی کوچیک کرد که همون باعث شد کشته بشه و آرزوی تصاحب سرزمین آشور رو کجا ببره؟ ببره به اون سبک مقبره‌های سنگی قدیم. مقبره سنگیش الان هم موجوده توی دل کوهی اطراف مهاباد. حالا معلوم هم نیست این فرورتیش چند سال حکومت کرده. یکی میگه 22 سال، یکی میگه 50 سال. بالاخره داریم از زمانهای خیلی دور حرف میزنیم. من از مادر بزرگم پرسیدم بابام کی به دنیا آمده؟ یه بار میگفت زیر کرسی به دنیا شوردم. یه بار میگفت انگور زیاد خورده بودم شبش زاییدم. خب این 6 ماه فاصله دارن با هم مادر بزرگ من. حالا دیگه وقتی صحبت از 2700 سال پیش میشه ببین چه خبره. حتی اگه راوی تاریخدان هرودوت باشه، مادر بزرگ من نباشه. اینه که کلن این اپیزودا گناش گردن راویان و تاریخدانان، ما فقط ناقلانیم. خلاصه پادشاهی ماد بعد از فرورتیش رسید به پسرش هوخشتره. در واقع هوخشتره اولین پادشاه ایرانی بود. پس تا اینجا این بیزبون ها چی بودن؟ تقلا میکردن؟ اونا مثلا رئیس قبیله بودن یا حاکم محلی بودن. ولی اونی که اولین بار پادشاهی درست کرد همین بزرگوار بود. هوخشتره شکست پدرش فرورتیش رو در برابر آشوری ها دیده بود. درس عبرت گرفته بود که همینطور علاورتکی نریزن میدون جنگ. فهمید که برای مقابله در برابر آشوری ها باید نیروی نظامی مجهزی تشکیل بده. این که نشد که هر کی از دی پا شده بود اومده بود تو جنگ. یکی چوپون بود میگفت کار با چوب دستیم خوبه، یکی خوب لگد میزد، یکی خوب گاز میگرفت. هر کی یه چیزی گرفته بود دستش دیگه. نفرات آخرم هیچی نداشتن، اون پشت فوش میدادند. بعد یکی اسب داشت، یکی قاطر داشت، یکی میلنگید میومد، یکی تا وسط راه میومد. بعد یادش میومد که این دستاش تو جنگ قبلی قطع شده هستن. این که نشد که، این شد که بنا کرد به آموزش دادن یه ارتش منظم. هوخشترا اومد ارتش رو تفکیک هم کرد. مثلا نیزه‌دارها یه گروه، کماندارها یه گروه، اسب‌دارها یه سمت، خلاصه دسته‌بندی کرد منظم بشه، قشنگ بشه. اینا که میگم خیلی ساده به نظر میرسه، ولی خب برای اون دوران خیلی آوانگارد و خارجی به حساب اومده. حالا دو قدم بگردیم عقب‌تر، وقتی بابای هوخشترا یعنی فرورتیش کشته شد، سرزمین ماد افتاد دست یه قومی به نام سکاها. حالا سکاها کی بودن این وسط که نظم قصه‌مون رو به هم ریختند میگم براتون. این آقای ویلدوران توی کتاب مشرق زمین گاهواره تمدن گفته که تاریخ کتابی است که همیشه آدم از وسطش باید شروع کنه به خوندن. حالا ما هم هی از وسطش یه وسط دیگه باید باز کنیم، دیگه گرفتار شدیم. سکه ها از همون هندواروپایی هایی بودند که به دلیل چرای بیروی دام ها بی سرزمین تر از باد شده بودند و قل خورده بودند سمت پایین. اومدن اطراف خدا بیامرز دریاچه ارومیه ساکن شدند. این سکه ها زن و مرد همه جنگجو بودند و اسب سوار و چالاک. خیلی هم متاسفانه اهل حال بودند. همیشه یه پیاله به کمرشون آویزون بود. هر جا یکی میگفت به سلامتی، اینا میپریدن وسط دست به کمر میشدن. اصلا سکا یعنی پیاله به دست، دیگه فکرشو بکن. عرق سگی میزدن، دعوا درست میکردن تو محل دیگه. حالا داشتم هوخشترا رو میگفتم. 28 سال بود سکاها جای باباشو گرفته بودند. به این بچه هم میدو نمیدادن. هوخشترا یه خورده توی جنگ ها کمکشو میکرد، کم کم یه جایگاهی هم بینشون پیدا کرد. یه بار هم یه نقشه‌ای کشید که بیا و ببین. هوخشترا همه رو دعوت کرد مهمونی نزدیکای کردان امروز. البته این تو منابع نیومده. همه رو دعوت کرد به ساقی‌ها، گفت امشب گرگ و پلنگا اینجا جمعن و بقیه هم تو راهن، همه بشکه‌ها رو باز کنید و پیاله خالی من دست کسی نبینم. همه رو مست و پاتیل کرد، همه مست و ملنگ شدن، بعد هم همه رو کشت دیگه بدون درد و خونریزی. مثل که گود بای پارتی بوده در واقع. بعد هم هوخشترا با دولت بابل متحد شد و با نیروی نظامی خودش حمله کرد به آشور. شهر آشور رو محاصره کرد و بالاخره پیروز شد. بعد از گرفتن آشور، پادشاه بابل اومد آشور، با هوخشترا پیمان دوستی ماد و بابل رو تجدید کرد. به تحکیم روابط در منطقه تاکید ورزید. بعد اینا با هم فیت دادن، جفت شدن، رفتن نینوا که پایتخت آشوری ها بود رو فتح کنند، یعنی فتح کردن دیگه، فتح کردن رفت. اینطور شد که امپراتوری آشور تمام شد، رفت به کارش. حالا دیگه قدرت افتاد دست این دوتا. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم که دو روز دیگه دهن همون نخواهیم سرویس کنیم. پادشاه بابل به هوخشترا گفت چطور من آمیتیس رو بگیرم؟ هوخشترا گفت کجا هست آمیتیس؟ لوکیشن رو بفرست، بریم بریزیم بگیریمش. پادشاه بابل گفت نه ببین، یه لحظه از جنگ و اینا بیا بیرون. آمیتیس دخترته، منظورم اینه که من باش ازدواج کنم خوب چیزی میشه، خوب چیزی هم هست دیگه، با حفظ سمت میشی پدر خانمم، احترامتم واجب میشه. این شد که آمیتیس دختر هوخشترا با کسی که ما بهش میگیم الان بخت و نصر ازدواج کرد. این بخت و نصر رو یه جا داشته باشید گوش ذهنتون که ماجراها داره، یعنی خیلی ماجراها داره، وسط ذهنتون نگه دارید بهتره. ولی حالا یکیش رو میگم. اول بگم که آمیتیس تو سرزمین‌های کوهستانی و سرسبز زندگی گذرونده بود. وقتی اومد بابل که خشک و گرم و مسطح بود، حسابی مریض و دپرس شد. بخت و نصر هم که خیلی به زنش علاقه داشت، دستور داد باغ‌های چند طبقه بسازند که به شکل کوه سرسبزی در بیاد وسط بیابون خدا. نتیجه این شد که باغهای معلق بابل ساخته شد. باغهای معلقی که جزو عجایب هفتگانه جهانه، از شاهکارهای مهندسی جهان به حساب میاد، هیچی هم ازش نمونده دیگه. حالا کار نداریم. هوخشترا بعد از اینکه خیالش از اتحاد با بابل راحت شد، اومد با لیدیه یعنی ترکیه امروزی جنگید. 5 سال هی جنگید و جنگید، ولی هیچ فایده هم نداشت. یه خورده همدیگر رو میکشتن و برمیگشتن عقب. دیگه خودشون هم بریده بودن والا. دنبال بهونه‌ای بودن که این جنگ رو تمومش کنن. هیچ بونه‌ای هم نداشتن رو زمین تا اینکه خورشید گرفتگی شد. اینا هم اینو یه نشونه در نظر گرفتن، ول کردن این بی صاحب جنگ رو. او وقت شطرم که عادت داشت هر روز بعد از صبحونه به یه جایی حمله کنه دیگه جایی برای جنگ پیدا نمی کرد. این شد که افسردگی گرفت از فرط بی جنگی، بعد از 40 سال حکومت دار فانی رو ودا گفت. وقتی هوخ شطرم مرد، پادشاهی ماد بزرگترین قلمرو خودش رو داشت. از شرق تا آمودریا، از غرب تا قزل ایرماق. یعنی شما تصور کن از اول ترکیه تا لب هند چسبیده باشه به ایران امروزی. نقشه، نقشه بزرگ و خوفناک. بعد از هوخ شطرم نوبت پسرش بود که پادشاه ماد بشه. حالا ماد حاضر و آماده، یک قلمرو وسیع، اون سرش ناپیدا افتاده دست پسر. رسم دنیا اینجوریه دیگه، خیلی بیش از حد که دیگه تلاش کنی، فقط مثل سگ دویدی تاش هم میراثخورا میان میخورن توش بیرن پی کارشون. حالا پسر هوخ شطرم یعنی آژیدهاک پادشاه ماد میشه. یه تیکه از متن کتاب تاریخ تمدن رو میخونم، جلد اول مشرق زمین گاهواره تمدن، نوشته ویل دورانت. میخونم که بعدن هم نگین این منابع از کجا استفاده کردی. آژیدها که به جای پدر بر تخت سلطنت نشست، یک بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که حکومت سلطنتی همچون بازی قمار است و در وراثت سلطنت هوشمندی مفرط و جنون متحد نزدیک به یکدیگر به شمار میروند. این شاه به راحتی بر تخت سلطنتی که میراث پدر بود نشست و به عیش و نوش و لذت بردن از آنچه نصیب وی شده بود پرداخت.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When the energy is high and the music is right, pushing past your limits becomes that much easier. Take a reggaeton run or strength class on the Peloton tread, and you'll quickly see why these are the workouts you've been searching for. Every day brings new challenges from expert coaches who train and speak the same language as you do. Level up your workouts with Peloton Tread. Find your push, find your power. Peloton. Visit onepeloton.com.
مردم نیز به تقلید از وی از پیروی دستورهای خشک و روش زندگی ساده و خشنی که داشتند دست برداشتند و رفته رفته آنها را فراموش کردند. ثروت به اندازه ای ناگهانی به چنگ آنها افتاده بود که فرصت بهره برداری عاقلانه از آن را نداشتند. مردم طبقه بالای اجتماع بنده مد و زندگی تجملی شده بودند. مردانشان شلوارهای قلاب دوزی شده می پوشیدند و زنان خود را با جواهرات می آراستند. حتی زین و برگ اسبان را نیز با طلا زینت می دادند. کارشان آن بود که بر عرابه های گرانبها ها سوار شوند و از مجلس جشنی به مجلس جشن دیگری بروند. این شلوار قلاب دوزی مردونه که گفتید کلن تمرکزم به هم ریختند. پسرهای دوره باستان هر کدومشون 3-4 تا اسم داشتند. هر جایی هم یه تلفظی داره. مثلا مجتبا 9 جوره. مجدوا، مجتبا، مجدبا، مجتبا، 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 مجدوا. البته این تو اصفهان همین امروزه، ربطی به باستان نداشت. حالا این پسر هوخ شطرم اسمش آژیدهاک بود. به سمت غرب قلم رو که میرفتی میشد آستیاک. به سمت شرق که میرفتی مایل بود به ایشتوویگو. یعنی میخوام بگم بلدم این چیزا رو، بعد نمیم بگین اشتباه گفتی الوبل. با مسلطیم رو ویکیپدیا داشت. من پشت همین نیمکتا بودم. آژیده هاکی جنگ کوچولو هم با لیدیه را انداخت، ولی نه به دلیل کشورگشایی. لازمه من درباره پسرای اون دوران یه توضیح بدم. اینا هر وقت دلشون زن میخواست کت براق نمیپوشیدن با شیرینی و دستگل برن خواستگاری. اینا زره میپوشیدن با شمشیر و چماق میرفتن جنگ. با کجا؟ با اون کشور یا شهر یا دهی که دختر ازش میخواستند. یکی هم نبود بهشون بگیم مگه جنگه بابا؟ خب چون جنگه دیگه، جنگه. اصلا همین شما که جلو مدرسه دخترانه تچخ میزدید یا دعوا را میداختید، شما هم نجاتتون صاف میخوره به این مادها دیگه. دیگه در همین حد از دستتون برمیومد. والا این آژیده هاک هم رفت جلو خونه لیدیه، یه گرد خاکی کرد، بعد لابد خورشید گرفتگی شد، ول کردن جنگ رو. آرینیس دختر پادشاه لیدیه رو هم گرفت و صلوات محمد پسندی فرستادن رفت به کارش. این آرینیس زن نجیب و بسازی هم بود، سفره مینداخت از کجا تا کجا، افش مدل خورش. ولی این آژیده ها که بدسگال معلوم نیست چه مرگش بود که اینقدر بد اونق و خونخوار بود. یعنی تن و بدن این آرینیس هر روز میلرزید از دستش. روایت هایی هم هست که ضحاک حاکم ستمگر توی شاهنامه همین مرتی که آژیده هاکه.
براتون بگه که چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. ضحاک ماردوش بود و این مارها رژیم مغز آدمی زاد داشتن، یعنی فقط مغز آدم میخوردن، موتوش بود هم لب نمیزدن. کم کم دستندرکارا دیگه خسته شدن از ذبح اسلامی آدمیزاد، رفتن سمت مغز گوساله، یعنی مغز گوساله رو به جای آدمیزاد قالب میکردن بهش بخوره. بعد این ضحاک دهن سرویس یه بار خواب دید که یکی یه گرز کوبید توی کلش و خرکشش کرد بردش. خوابگزارا رو جمع کرد که یالا ترجمه کنید ببینم چی شد. اینا هم گفتن اگه راستشو بگیم که از عصبانیت میکشه ما رو، اگه نگیمم میگه پس شما کارتون چیه اینجا، باز عصبانی میشه میکشه ما رو. توی وضعیت دو سر طلایی گیر کرده بودن. بالاخره یه خوابگزاری با هزار سلام و صلوات بهش گفت که کسی به نام فریدون که هنوز از مادر زاده نشده تخت و تاج تو رو زیر و رو خواهد کرد. ضحاک دیگه خونه به خونه رو گشت دنبال فریدون. مادر فریدون هم از ترس ضحاک فریدون رو گذاشت توی یه چراگاه که محل چرای بی‌رویه گاوها بود. فریدونم با شیر یه گاو رشد کرد و بزرگ شد و اومد دهن سه تاشون رو سرویس کرد، یعنی ضحاک و دوتا ماراش. وایسو ببینم، مادر فریدون وقتی بچه متولد شد از کجا میدونست این همون فریدون قراره بشه؟ مگه اسم روی پیشونی تتو میشده؟ خب اسمشو میذاشتی محمدی چیزی دیگه، نخواد این بچه رو بفرستی زیر پای گاو یه تب مالتی چیزی بگیره داستان بره رو هوا. واقعا عجیبه.
آژیده هاک بعد با خودش فکر میکنه که این قوم پارس هم همسایه ما هستن، زشته تو در همسایه ازدواجی باشون نکنیم. البته برای دخترش میخواسته، یعنی دنبال کیس ازدواج مناسب برای دخترش بوده، ولی این پارس ها سرشون تو لاک خودشون بوده، دعوایی نبودند، ولی خب آجیده هاک برای تحکیم روابط لازم دونسته باهاشون یه وصلتی را بندازه. نمیدونم چرا تحکیم روابط اون زمان ها تو رخت خوابا اتفاق میفتاده، البته الان هم همینطوره که ای بابا. آجیده هاک دنبال وصلت با پارس بوده، ولی خب دختر شوهر دادن خیلی با جنگ جور در نیومده، اونا باید میومدن برای عرض خواستگاری، برای جنگ و کشتار اونا باید پا میشدن میومدن اینا رو لتو پار میکردن. دختر عزت داره و حرمت داره، باید میومدن قشنگ جنگ که به خیر و خوشی ازدواج سر میگرفته. ولی عرض کردم پارس ها سرشون تو لاک خودشون بوده، دعوایی هم نبودن. ولی یه روز هم از سرزمین پارس یه لوح گلی فرستادن به آجیده هاک. آجیده هاک لوحه رو وانه کرده پس فرستاد که یعنی چی این کار راستی درست کردی فرستادید؟ ما خیلی وقت سیستم مکاتباتمون آپ تو دیت شده، از لوح گلی اومده روی کاغذ پوستی و قلم و اینا. لوح گلی چیه؟ مثل انسانای اولیه دیگه، ما هیچ محتوای ارسالی روی لوح گلی رو نه ثبت سیستمی میکنیم نه جواب میدیم. اگرم خواستین یه تیم بفرستید که ما آموزشتون بدیم چطوری بعد مثل آدم چیز نوشت، ترجیحاً هم اون تیم از آقایون خانواده نزدیکتون باشه، اینجور بهتره. پادشاه پارس کوروش اول بود، کمبوجیه پسرش رو فرستاد به دربار آجیده هاک که سیستم جدید مکاتبات رو یاد بگیره. اینجا دیگه داستان شبیه فیلم فارسی ها میشه. کمبوجیه بعد زبان الفبای 36 حرفی یاد بگیره. معلمش هم ماندانا دختر آجیده هاک بوده. بقیهش رو هم دیگه خودتون میتونید حدس بزنید.
کیتی رو قشنگت کرده، شهر فرنگت کرده، از همه رنگت کرده.
بله، این شد که ماندانا دختر آجیده هاک با کمبوجیه یعنی پسر حاکم سرزمین پارس ازدواج کرد و فرتی هم باردار شد. راست و دروغش پای هرودوت میگن آجیده هاک بعد از این وصلت فرخونده یه شب خواب میبینه از دخترش اونقدر آب زده بیرون که تمام کشور ماد و آسیا رو غرق کرده. واقعا هم زنهای قدیم. آجیده هاک از خواب میپره و خوابگزاران رو صدا میزنه که بیان خوابمون تعبیر کنید وگرنه میخورمتون. خوابگزار اعظم هم در میاد که این ماندانا خانم یه روز یه بچه‌ای میاره که حاکم تمام سرزمین‌های آسیا میشه. یه مدت میگذره، باز خواب میبینه که یه درخت انگور خیلی بزرگ هست که سایش تمام آسیا رو فرا گرفته. باز دوباره خوابگزارها رو صدا میکنه و جمع میشن و بررسی کارشناسی میکنن. چه کارشناسی آخه؟ بعد میپرسن ببخشید این درخت توی خواب شما از کجا در اومده بود؟ پادشاه هم هی سرخ و سفید میشه، هی سرخ میشه سفید میشه، داد میزنه که بیناموسا، من هنوز غیرتمو سگ نخورده که بتونم به شما بگم این از کجا در اومده بود. خوابگزار اعظم میگه خب دیگه این خواب هم تعبیر همون خواب قبلی رو داره، از ماندانا خانمتون یه پسری زاده میشه که جانشینت میشه، تمام آسیا هم میشه قلمرو پادشاهیش. آجیده هاک دستور میده ماندانای گیسپوریده رو بردارن بیارن تو قصر. بعد یه نگاهی به شکم ورقلوم میدش میکنه و میگه حالا نمیخواد تو کشور غریب باشی این چند وقت، بیشه خودم باش، اصلا بیا بریم لیدیه واسه بچه سیسمونی بخریم. اون زمان مد بوده برای سیسمونی خریدن، میرفتن لیدیه. لیدیه همون ترکیه امروزیه، الله اعلم. بچه به دنیا میاد، اسمشو چی میذارن؟ دیگه معلومه، به یاد پدر بزرگش میذارن کوروش دوم که در این قرارداد به اختصار کوروش نامیده میشود. زن آجیده ها که زن کدبانو نجیبی بود دست به دامن موقع اعظم میشه که من شوهر خودم رو نمیشناسم، میشناسم دیگه، این میخواد نوامونو بکشه. موقع اعظم هم میاد آجیده هاک رو نصیحت میکنه، میگه بابا این آقا کوروش ماشاءالله بچه آینده داریه، بذارش مدرسه خودمون زیر گوش خودمون باشه، تربیتش میکنیم، آدم که نوه خودش رو که نمیکشه که. اینم از اون حرفا بودا، یعنی این پادشاهان فقط خودکشی نمی‌کردن، بقیه جنبندگان اطرافشون رو تا شعای کره زمین هر آن ممکن بود نفله کنن. حالا این قسمت رو بچه‌ها گوش نکنن، اصلا مگه بچه داریم اینجا؟ بچه‌ور بخواب، این چیزا که واسه تو مناسب نیست. ای بابا. آجیده ها که یه روز یکی از وزیرانش رو صدا میزنه میگه بی زحمت تو چک لیست روزانه‌ت بذار که این بچه رو بکشی. وزیر دلش نمیاد بچه تازه به دنیا اومده رو بکشه، خیلی دلرحم بوده، برای همین میسپره به یکی از رفقاش که اسمش مهرداد بوده. میده به مهرداد که بذاره تو چکلیست روزانش. مهرداد هم زنش پاپ ماه بوده اتفاقا، امزاد پنداری و عذاب وجدان میاد سراغش، بعد زنش بچه مرده به دنیا میاره. این مهرداد میاد چیکار میکنه؟ میاد کلک میزنه، بچه ها رو جابجا میکنه. اینجا دیگه داستان از فیلم فارسی به فیلم هندی تغییر فاز میده. بچه رو جابجا میکنه، به وزیر هم پیغام میده که کارو در آوردم، خیالت راحت، اسنادش هم موجوده، بیا خود ببین. زنده رهگی هماری بنابراین کوروش پیش مهرداد اینا بزرگ میشه. وقتی 10 سالش میشه، مهرداد میدیده این بچه با بچهای دیگه که داره بازی میکنه، هی میگه من شاهم، به همشون دستور میداده، میزده پس کله این بچهای که دستوراتش رو اطاعت کنن. یه روز هم آقا کوروش میگیره بچه یکی از نجیب زادگان رو تو جایی که میخورده کتک میزنه. اون نجیب زاده هم میره تو قصر، میگه این چه قصری آخه، یه بچه رعیت میگیره بچه آدمو میزنه، میگه من شاه شاهانم و الو بلیم، چه وضعیتی آخه. آژیدهاک هم میگه این بچه تخس رو بیارین اینجا. همچین که کوروش کوچولو رو میارن و نگاهش به این بچه میفته آژیدهاک، حالیش میشه قضیه از چه قراره. کوروش با دخترش مثل سیبی بود که از وسط نصف شده بود. میگیرن این مهرداد و زیر چک و لگد تا مغر بیاد. مهرداد هم اعتراف میکنه که بله، این کوروش همون نوه پادشاهه، ولی میگن آژیده ها که اتفاقا انگار خوشحال میشه که نوش زنده است. میگه یه جشن بگیریم، بچه ها هم بیان اونجا گوشه یغلغل بازی کنن، دور هم باشیم، خوش میگذره. ای امان از این افسانه سازان که تا دل رودمونو به هم نتابونن ول نمیکنن. هرودوت میگه تو اون مهمونی آژیده ها پسر وزیرش رو میده بکشن، توی یه دیگه بزرگ میپزنش و آشپز باشی با رعایت اصول بهداشتی یه خوراک مفصل با گوشت این بچه درست میکنه. اینجا رو گفتن بچه ها گوش نکنن. خوراک رو میل میکنن و بعد از صرف شام که میشینن به بادخاری، آژیده ها که از وزیرش میپرسه شام چطور بود؟ وزیره میگه ببین، من تا حالا رشت رفتم، رستوران خوبا رو رفتم، صف پاستا تو تهران وایستادم، ولی تا حالا همچین غذای خوبی نخورده بودم. آژیده ها کم در میاد بهش میگه که پس باید به عرض برسونم اینطور اونطور. اونم ریاکشن ای تو روح ترودوت. این داستان سم خالصه واقعا. ولکن هم نیستن راویان شکر شکن. میگن دوباره آژیده ها بعد از مهمونی از خوابگزاران پرسیده خب حالا داستان چی میشه؟ این کوروشه باز پادشاه میشه؟ خوابگزاران هم که دیگه انگار خسته شده بودن از این شغل تخیلیشون، دچار فرسودگی شغلی شده بودن، گفتن نه دیگه، این بچه نقش پادشاه رو بازی میکرده تو این بازیاش، دیگه خواب شما تعبیر شده، تموم شد، رفت به کارش، پیش رو نگیر دیگه، بزرگ بشم هیچ پخی نمیشه، هیچ خطری نداره. اون بچه رو پس برای چی پختین خوردین؟ ای کارتون شکمتون بخوره. حالا این افسانه بود دیگه. 4-5 تا افسانه دیگه هم هست که دیگه من معروفترینش رو براتون تعریف کردم، حالا کار نداریم. ولی اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده اینه که بالاخره این آقا کوروش به هر شکلی بود بزرگ شد و حاکم قوم پارس شد. از اون طرف کشور ایلام که در قسمت قبل براتون گفتم همسایه سرزمین پارس بود. بین پارس ها و ایلامی ها هم یه بگیر و بکشی سر منطقه انشان بود. و بالاخره کوروش موفق شد ایلامی ها رو یکم هول بده عقب و انشان رو بگیره. حالا اون وزیره بود که بچه رو توی وعده شام خورده بود، اون چی شد؟ هیچی دیگه، سر جانش فدای آژیده ها که به خدمت صادقانش ادامه داد، ولی ته دلش هنوز صاف نشده بود باش، منطقیه. این شد که یه بار هم نامه نوشتن به کوروش که دست اون به دومنت، بیا این آقا جونی تو جمع کن تا همه اونو نخورده، کاری هم از دست ما برمیاد در خدمتی لب تر کن. آژیده هاک هم به خیال خودش میخواست به پارس حمله کنه که هم کوروش رو سر به نیست کنه، هم اونجا رو به کشور خودش اضافه کنه. یهو دیده ای دل غافل دست و پا بسته تو زندونه. اون کابوس لعنتی بالاخره تعبیر شد و اینطور شد که حکومت 128 ساله ماد به دست کوروش هخامنشی ساقط شد. شاعر می‌فرماید که شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خیشی، شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خیشی، هر شکستی که به هر کس برسد از خیش است. لذا میخوام نتیجه بگیرم از این قسمت که شما بیشتر مراقب اون دوست آشنای نزدیکت باشین. غریبه ها چی کار دارن به تو آخه؟ داخل آدم حسابت میکنن. همیشه خدا این ضربات ناگوار از جانب دوست رسیده. بیا الان تاریخ خوندیم، دیگه تکرارش نکنیم دیگه. با آنان که تاریخ نمیخوانند یه فرقی داشته باشیم لااقل. این هم از قصه مادها. از مادها یادگاری های زیادی به حکومت بعدی یعنی هخامنشیان رسید، از جمله معماری مادها که تو قسمت سوم جاده قدیم براتون خواهم گفت، الفبا و خطشون که به پارس ها رسید، دین مادها برخلاف ایلامی ها که بت پرست بودن پایه های دین زرتشت و آیین میترایی بوده. مادها مرده ها رو هم دفنه می کردن، توی دخمه هایی می گذاشتن که دخمه دکان داوود در سرپل ذهاب یکی از بازمانده های اون دورانه. دخمه ها روباز هم بوده، آفتاب تجزیه می کرده مرده ها رو، یا عقاب ها و کرکس ها می اومدن اونجا. بالاخره سفره پهن بوده و سفره پربرکتی هم بوده به لطف پادشاهان خونریز، و چه بسا آدمیزاد که تو این دخمه ها نیفتادند که خاطره شون رو باد هم به یاد نمیاره. ممنون که پادکست طنزپردازی جاده قدیم رو به شکل محمد بسندی معرفی میکنید به دوست و آشنایانتون که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. کانال یوتیوب نیو گپ هم عرض کردم ویدیو همه جاده قدیم ها رو همزمان منتشر میکنه، اونجا با محتواهای تصویری یه آل دیگه ای داره. ممنون از حامی این اپیزود چاپار. جاده قدیم ها به قلم مریم حاجی بنده و بنده کمترین هست. ممنون از مریم و ممنون از ایادی پادکست طنزپردازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی جلوه های بصری، مهدی آقای موزیک تیتراژ و من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان. فعلا.
So good.
Just in and so good. Thousands of winter deals are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of fresh reasons to rack.
Because we get the latest trends for way less.
Because I've been looking for these.
Because the best deals go fast.
Save big with up to 60% off. Sam Edelman, Sorel, Free People, Cole Haan, and more cold weather finds. Great brands, great prices. That's why you rack.
This podcast is brought to you by Aura. 2024 has seen a surge in high-profile data breaches, raising serious concerns about the security of personal information. Dell's breach exposed 3.9 million customer records. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura monitors the dark web for users' phone numbers, emails, and social security numbers, delivering real-time alerts if any suspicious activity is detected. Additionally, Aura provides up to $5 million in identity theft insurance, offering a robust safety net in the event of a worst-case scenario. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day trial plus a check of your data to see if your personal information has been leaked online. All for free when you visit aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up for a 14-day free trial and start protecting you and your loved ones. That's aura.com/safety. Certain terms apply, so be sure to check the site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Before John F. Kennedy's famous decade was out, before Eagle had set down on the surface of the moon, before NASA had rescued the crew of Apollo 13, they had already set their sights on a new vehicle, Space Shuttle. I'm Kevin Fong, and in this new podcast, we're bringing you the incredible story of the birth of the Space Shuttle era, as told by the people who built and flew it. From the Acast Creator Network, 16 Sunsets, coming soon.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Now at Verizon, we're locking in low prices for 3 years guaranteed on my plan. And you can get a single line for just $45 a month when you switch and bring your phone. That's our best price ever on unlimited welcome with autopay plus taxes and fees guaranteed for 3 years. Because at Verizon, we got you. Visit your local DC Verizon store today. $20 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Price guarantee applies to then current base monthly rate. Additional terms and conditions apply.
If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.